بسم الله الرحمن الرحیم. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. هم عفا الله صبا که از تو پیامی میداد، ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راهم شکن طره هندوی تو بود. بگشا بند قبا تا بگشاید دل من، که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان می شد و در آرزوی روی تو بود. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با غزل شماره 210 در خدمت شما عزیزان هستیم. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. از حلقه ای یا دور همی یا بزمی صحبت میکنه، مجلسی که دور هم می نشستند، دور هم می نشینند، این رو بهش میگه حلقه. چون در مجلس اهل دل و عرفا دور می نشینند که کسی جلوتر و عقبتر نباشه، همه در یک سطح باشن. لذا گاهی بهش میگه بزم دور، گاهی بهش میگه حلقه. معمولا هم این حلقه ها شب یا به تعبیری سحرگاه اتفاق می افتاده. دوش وقت سحر، عمل کرده سالک و عارف از نظر خواب اینه که معمولا سر شب می خوابن، یعنی زود می خوابن و از اون بر زودتر بیدار می شن. و معمولا حلقه ها بعد از اون خواب اول هست که خود به خود وارد میشن به بعد از نیمه شب شرعی که سحر محسوب میشه، نه اینکه شب نشینی داشته باشن، شب زنده داری دارن به جای شب نشینی. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود. خب این از نظر زمانه و شکل برگزاری این بزم دور و حلقه ها، اما از نظر محتوا درباره چی صحبت میکنن؟ یکی از اون محتواها رو جناب حافظ داره بیان میکنه. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، داستان زلف معشوق. قصه گیسو، قبلا گفتیم دیگه، گیسو زلف صفت جلالیه هست. در مورد صفات جلالیه بحث می شد که این صفات چی هن، چه تأثیری دارن، چه اتفاقی می افته. خیلی جالبه این که مثلا ما وقتی که دور هم هستیم از قبل موضوع مشخص کنیم، مباحث خداشناسی، یه موضوعی رو یا عنوانی رو انتخاب کنیم و بگیم خب در این مورد می خوام صحبت کنیم و اینها رو ما هم بیاریم توی بزمه هامون، توی دور همی هامون و ازش استفاده کنیم. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. از سلسله موی تو صحبت می کردیم که این زلف چقدر خمندر خم است. این صفات جلالیه مثل حلقه هایی به هم وصلند، سلسله وارند. هنوز از این گرفتاری نجات پیدا نکردی گرفتاری بعدی، هنوز از این زلف رها نشدی زلف بعدی، زلف بعدی. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. دل که از ناوک به معنی تیر، مژگان تو در خون میگشت، مژگان معشوق رو به تیر تشبیه کرده. کاملا حالا اون صفات جلالیه بودنه اینجا مشخص میشه. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت و اون نگاهی که تو کردی، دل من با تیری که از مژگانت به من زدی، به دل من زدی، دلم خون شد. علت خون دلی که میخورم اینه که تو با مژگان خودت تیری بر قلب من زدی، یعنی منو عاشق کردی. عاشق خون دل میخوره دیگه، عاشقی درد داره، خون دل خوردن داره. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. کمانخانه، ابرو رو به کمان تشبیه کرده. کمانخانه میشه خود چشم، این چشم که خانه این کمان هست، این کمان اونجاست. دلم باز هم مشتاق چشمان تو بود، دلم باز هم مشتاق چشمان تو بود. که قبلا عرض کردیم این چشم صفت جمال معشوق است. صفت چی؟ جمال معشوق. ببینید در این حلقه‌ای که در این بزم دور شبانه‌ای که اتفاق افتاده و قصه گیسوی معشوق داره مطرح میشه و صفات جلالیه معشوق مطرح میشه، اونجا اینقدر این صفات جلالیه رو زیبا دارن تعریف میکنن، اونقدر از زیبایی ها و دلنشینی هاش دارن توصیف میکنن و صحبت میکنن. خب صفات جلالیه گفتیم همراه با سختیه دیگه، درد داره، گرفتاری داره، انسان رو از روال طبیعی خارج میکنه، گاهی انسان رو زمینگیر میکنه. خب حالا توی یک همچین شرایطی با این اوصاف باز میگه دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، این دل من که از تیر مژگان تو خون شده و در خون داره میچرخه، این عشق این گونه منو بیتاب و بیقرار کرده. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، الان در اوج این صفات جلالیه هستا، در اوج گرفتاری، در اوج قهر و شدت. دل که از ناوک مژگان تو خون میگشت، در خون میگشت، دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. با اینکه داره درد میکشه، با اینکه دلش خونه، داره خون جگر میخوره، اما میگه این دل من باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. یعنی نه تنها فرار نمیکنم از این مشکلات، از این سختی ها، از این دل خون دل خوردن ها، بلکه دلم مشتاقه که دوباره اسیر تیر تو بشه، دوباره تیری بر او بزنی. اگر معرفت باشد، اگر شناخت باشد، نتیجه میشه این. حالا ما اگر این معشوق یه تیری به ما بزنه، اگر از طرف خدا یه تیری به ما بخوره، یکی از این صفات جلالیه بر ما اصابت کنه، مریض بشیم، یه مصیبتی ببینیم، گرفتار بشیم، زندگیمون از روال طبیعی خودش خارج بشه، یه تیری بهت بزنه، ای داد بیداد، ای چه خداییه، ای دیگه کیه، من نخواستم، قهر میکنه، زده میشیم، فرار میکنیم، پناه بر خدا. اما وقتی که معرفت باشه، وقتی که قصه گیسوی معشوق مطرح بشه. وقتی ما تبیین کنیم، شناخت ارائه بدیم، آگاهی بدیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که با این که تیر بهش اصابت کرده، با این که داره خون دل میخوره، اما مشتاقه، نه تنها فرار نمیکنه، نه تنها ناراحت نیست، نه تنها اعتراض نداره، بلکه میگه دلم همچنان مشتاق هست. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. میشه یعنی ما هم به این معرفت برسیم، به این شعور برسیم. بخونم از اولش، از اول غزل اون بیت قبل رو. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو خون میگشت، دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. حالا اینجا یه تیر خورده بود بهش تا الان، اما الان چون معرفت پیدا کرده، نمیگه مشتاق این هستم که یه تیر دیگه بهم بزنی، یا مشدل باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود، منتظرم که هرچی تیر داری به طرف قلب من پرت کنی. اون شعر معروف هست، تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه ی غمم بود از همین، که خدا نکرده خطا کنی. همش ناراحتیم از این که تیر بهم بخوره نیست، ناراحتیم از این که نکنه تیرا خطا بره و به من نخوره. رشد در صفات جلالیه هست، رشد در صفات جمالیه بیشتر جنبه جذب داره و آرامش، تثبیت. اون رشد حقیقی در گرفتاری ها، در سختی ها اتفاق میفته. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. ببینید، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، از زلفش فرار نکن ای دل اندر بند زلفش، از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. حالا اینجا که بالاتر از تحمل داره میگه، میگه باید مشتاق باشی، اشتیاق داشته باشی. هم افالله سبا، یا هم افالله سبا که از تو پیامی میداد، ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود. افالله یعنی خدا عفو کند، خدا ببخشد. کیو ببخشه؟ سبا رو. باز خدا سبا رو، باد سبا رو ببخشه، عفوش کنه، مورد عفو خودش قرار بده. که حالا مثلا یه تعبیر خودمون این گونه معمولا داره، میگیم باز خدا بابای فلانی رو بیامرزه که او لااقل یه خبری از تو به من میداد. باز این باد سبا هر از گاهی یک پیامی از تو به من میرساند، ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود. وگرنه هرچی نگاه میکنیم میبینیم، هر کیو میبینم میبینم جزء تو نیست، با تو نیست، در کوی تو نیست، از کوی تو نیست، رنگ تو ندارند، مردم دور شدن، دیگه رنگ خدا ندارن، بوی خدا نمیدن، بوی توحید نمیدن، کلن نفس، خودبینی، خودخواهی، شهوات، تمایلات نفسانی، اینا غلبه پیدا کرده، همش من 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 من. حالا توی همچین شرایطی که از مردم دیگه بوی توحید، بوی خدا شنیده نمیشه، توی همچین شرایطی میگه باز خدا بابای باد سبا رو بیامرزه که این باد سبا، این باد صبحگاهی که به من میرسه خبر از تو به من میده، من متوجه میشم که بالاخره تو هستی، اون رنگ تو رو داره. چون باد از نگاه قرآن میشه ریاح، ریح، ریح یعنی باد و جمعش میشه ریاح، و خداوند فرمود انا ارسلنا الریاح، ما بادها را فرستادیم، یعنی باد فرستاده خداست. بر اساس همین حافظ سبا رو، باد رو فرستاده خدا میدونه، پیک معشوق میدونه، باش بازی میکنه با کلمات. فرستاده خدا، انا ارسلنا الرياح، بادها فرستاده خدا هستند، میشه پیک معشوق. خب وقتی کسی فرستاده خداست قطعا بوی او رو میده، پیغام او رو داره میاره، چون از طرف خدا داره میاد. وگرنه دیگه مردم دیگه نه، دور شدن از خدا، دور شدن. ای داده بیداد، تو مدرسه نگاه میکنیم، تو دانشگاه نگاه میکنیم، تو ارگانها نگاه میکنیم، تو جامعه نگاه میکنیم، حتی گاهی تو مساجد نگاه میکنیم، ببینیم اون توحیدی که باید باشه نیست. قالب هست اما محتوا نیست. هم عفالله سبا کس تو پیامی میداد، ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود. یعنی به هر کی رسیدیم از کوی تو نبود، از تو بیگانه بود. پناه بر خدا. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. عالم نمیدونست عشق چیه، عالم از عشق، از شور و شر عشق هیچ خبری نداشت. اونی که این فتنه رو در جهان انداخت، فتنه عشق رو در جهان ایجاد کرد، غمزه جادوی تو بود. تو یک نگاه خمارینی، نگاه همراه با عشوه‌ای به عالم کردی، تمام عالم رو عاشق خودت کردی. با این نگاهی که به عالم کردی همه رو چیکار کردی؟ عاشق کردی. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. اینجا الان مخاطب خدا نیست، تا قبلا هم گفتیم خدا در شعر حافظ خداست. گاهی بهش میگه رب، گاهی میگه یا رب، یا رب از ابر هدایت برسان. خدا خداست، خدا معشوق نیست در شعر حافظ. معشوق حافظ یک انسان کامل است. معشوق حافظ کیه؟ اساسا معشوق عرفان انسان کامله. ببینم بلایی بود که ابن عربی به سر عرفا آورد. اون تئوری انسان کامل رو اول بار به صورت خاص ابن عربی مطرح کرد و بعد هی این پردازش شد و تکمیل شد. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. تو یک نگاه عاشقانه ای به عالم انداختی، نگاه چی؟ عاشقانه. و این نگاه عاشقانه باعث شد که عالم عاشق بشه، جهان عاشق بشه. لذا این عشق در تمام عالم سریان داره، جاری است. هیچ موجودی در عالم نیست که عاشق نباشد. حالا یا خودش میفهمه یا نمیفهمه، اگرچه دیگر موجودات میفهمن عشقشون رو نسبت به حق، نسبت به پدید آورندشون عاشقن. لذا اگر کوه کوهه، کوه وظیفش چیه؟ هر وظیفه‌ای که داره. فلسفه ی آفرینش کوه چیه؟ بودن. کوه بودن چه نفعی داره برای عالم، برای این جهان هستی، برای این دنیا؟ هر نفعی که داره، به تعبیر قرآن والجبال اوتادا، قرآن مثل کوه ها، مثل میخ هایی هستن. با این حرکت سریعی که کره زمین داره، این کوه ها باعث میشن که تعادل به وجود بیاد. الان اگه ما نمیفهمیم، اگه این از مدار خارج نمیشه، علت اصلیش چیه؟ کوه ها، سنگینی کوه ها باعث میشه که این از مدار خارج نشه، تعادلش حفظ بشه. کوه اگر کوهه، داره وظیفه خودش رو انجام میده، با عشق انجام میده، وظیفه‌شو عاشقانه انجام میده. آسمان داره آسمانی میکنه، وظیفه آسمانی بودن خودش، آسمان بودن خودش داره انجام میده. حافظ میگه این عاشقانه داره این کارو میکنه، به اجبار نیست. اینم برگرفته از آیه قرآن است. آفرین. وقتی که خداوند آسمان ها و زمین رو آفرید و آنچه در آن هست، بعد به اینها فرمود که بیایید، یعنی مطیع بشید، هرچی من میگم بگید چشم، توان او کرهن. حالا چه از روی اکراه، چه از روی توان، از روی عشق تمایل، کرهن از روی اکراه و اجبار. چه دلتون بخواد چه نخواد، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، باید از من اطاعت کنید. خداوند به آسمان ها و زمین فرمود. چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید باید از من اطاعت کنید. اونا هم گفتن چشم اطاعت بکنیم، اما با عشق، چرا از اکراه، چرا با اجبار؟ چشم. همه گفتن چشم طوعاً با عشق. اینه که حافظ میگه تمام عالم چیه؟ عاشقه. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. پس تمام عالم، حتی اون موجوداتی که ما به ظاهر میگیم اینا بی جان هستن، موجودات زنده نیستن، اونا هم عاشقن، دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن عاشقانه. پس عشق در تمام عالم سرایت داره، سریان داره، جاری است. هیچ جایی نیست که از عشق خالی باشد. بفرم. حالا
تمام خلق هم داره، حالا امر نداره.
بله.
فی ستت ایام میگه.
بله. کلن هر جا در مورد دنیا صحبت میشه این عالم خلق هست. آفرین. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. تو عاشقشون کردی، تو عاشقشون کردی.
از سراب تا به سریا به عبودیت او، همه در ذکر و مناجات و قیامت و قعود.
آفرین. بله. خب من چی؟ میگه من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راهم شکن طره هندوی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، من سالم بودم، هنوز عاشق نشده بودم. من سرگشته هنوز عاشق نشده بودم، داشتم مقاومت میکردم که گرفتار عشق نشم، به بیماری عشق مبتلا نشم. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راهم، اما یه دامی تو راه من، داشتم سالم میرفتم برای خودم، خوشخوشان، خوشحال، من عاشق نمیشم، من عاشق نیستم، داشتم میرفتم، اما یه دامی برای من پهن کرده بودی، تو برای من دام پهن کرده بودی تو راهم، و من توی اون دام افتادم. دام راهم شکن طره گیسوی یا هندوی تو بود. طره موی جلوی پیشانی رو میگن، شکن شکستگی او، این که مثلا موی جلوی پیشانی رو یه پیچ میدن، مو رو یه پیچ میدن و میزن جلوی پیشانیشون و این مثلا جذابیت ایجاد میکنه. هندو هم به معنای سیاهی، موی سیاه. حالا این روزا دیگه آلبالوی و اینا باید بگن، اگه حافظ الان بود باید میگفت طره آلبالوی تو مثلا، اما در شعر حافظ موی مشکی و موی سیاه یه جایگاه ویژه داره. دام راهم شکن طره هندوی تو بود. این زلفی که تو برای من پهن کردی، میگه یعنی تو اگر این زلفت رو بیرون گذاشتی، موهات رو بیرون گذاشتی، این طره رو بیرون گذاشتی، تو هدف داشتی، تو هدف من گذاشتی بیرون، تو میخوای دام پهن کنی، میخوای یکی رو تور کنی، هدف داشتی دیگه. یعنی چرا گذاشتیش بیرون؟ تو که میدونی این مثلا جذاب هست، جاذبه داره، کشش ایجاد میکنه، چرا گذاشتی بیرون؟ نمیتونی بگی اونا نگاه نکنن. تو گذاشتی بیرون، میخوای دیده بشی، میخوای دیده بشی. حالا این بار این دام رو سر راه من گذاشتی و منو عاشق کردی. حالا اینو ما کلی داریم در مورد معشوق زمینی اول داریم میگیم، اما اون معشوق حقیقی گفتیم زلف، طره، مو صفات جلالیه هست، که تو با صفات جلالیت، یعنی با همون تیری که زدی، منو در دام انداختی و اسیر خودت کردی. منم عاشق نبودم، اما این جلوه زیبای تو رو که دیدم عاشق شدم. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راهم شکن طره هندوی تو بود. اساساً از نگاه عرفا، در این نگاه دقیق و ظریف و عمیق که خیلی ظریف واکاوی میکنن و موشکافی میکنن، از نگاه اینها معشوق عاشق اول. معشوق اول چیه؟ هر معشوقی، حتی معشوق زمینی، هر معشوقی اول چیه؟ عاشقه. یعنی اونی که عاشق میشه اول خود معشوقه. حالا یا به صورت کلی عاشق شده ولو نمیدونه عاشق کی شده، یا اینکه نه میفهمه هم عاشق کی شده. عاشقی در معشوق که ایجاد میشه، یعنی معشوق که عاشق میشه، این عاشق بودن او باعث میشه که میخواد یکی رو تور کنه، یکی رو صید کنه، یکی رو به دام بندازه. میاد بالاخره یکی رو به دام میندازه، بعد اونو میکنه عاشق خودش، بعد از اون شروع میکنه به معشوق گری و جلوه معشوقیشو پررنگتر میکنه. اون عاشق، اون کسی هم که تازه به دام افتاده، جلوه عاشقیش بیشتر میشه. چون او رو به دام انداخته، یکی رو عاشق خودش میکنه، از اینجاست که شکل عوض میشه و اون بنده خدا میشه عاشق و این فرد میشه چی؟ معشوق. حالا این معشوق همزمان هم عاشق است هم معشوق، و سبقه عاشقی بر معشوقی رتبه داره. رتبه یا مرحله، این گونه بگیم، مرحله عاشقی بر معشوقی سبقت داره. یعنی اول عاشق بود بعد معشوق شد. اگر بتونه کسی رو عاشق خودش بکنه معشوقم میشه، وگرنه همچنان عاشق میمونه. استعداد معشوقی رو داره. اگر بتونه کسی رو عاشق خودش کنه، از اون به بعد جلوه و جنبه معشوقی هم چیه؟ پیدا میکنه، میشه معشوق. اگر نتونه همچنان عاشق میمونه، همچنان عاشق هست، عاشق هست و شروع سعی میکنه دلبری کنه. حال دیگه هر کسی با یک تفکر دلبری میکنه، با ببینیم سطح فکریش چقدره، جهانبینیش چیه، متناسب با جهانبینی خودش میاد دلبری میکنه. ولی در هر صورت داره دلبری میکنه. دلبری میکنه که چی بشه؟ که دل رو ببره. دنبال اینه که دلی رو ببره. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راهم شکن طره هندوی تو بود. این دلبری که کردی با این نوع رفتار، دلبری که کردی دل من رو برد و من رو به دام انداخت، وگرنه منم سالم بودم، حالم خوب بود، شبا مثل بچه خوبا رفتم سر خونه و زندگیم، پلو پدر مادرم بودم، تا نصف شب برابر نمیگشتم، الان حالم خوب نیست، از سلامت خارج شدم. میبینی تغییر میکنه. این کسی که مثلا به قول معروف کفتر خونگی بود فرق کرد، غذا خوردنش فرق کرد، رفت آمدش فرق کرد، اخلاقش، و کم کم عاشق رنگ معشوق میگیره. از ویژگی های عشق اینه، عاشق رنگ معشوق میگیره بعد از مدتی. اگر رنگ نگیره عاشق نبوده. اگر رنگ معشوق نگیره عاشقیش ضعیفه، ولو که خودش فکر میکنه یا ادعا داره، تصور میکنه که من خیلی عاشقتم، اما عاشقی نشانه داره. یکی از نشانه های عاشقی اینه که عشق عاشق رو به طرف معشوق جذب میکنه و رنگ او میگیره. درست شد؟ همرنگ او میشه. لذا میبینیم این شخصی که مثلا یک باورهایی داره، یک تفکراتی داشت، یک دیدگاهایی یا آرزوهایی، بعد از اون عاشقی میبینیم از خیلی از معیاراش میاد پایین، خیلی از شخصیتش، رفتارش، آرزوهاش، خواستهاش چی میشه؟ تغییر میکنه. همرنگ یعنی نزدیک میشه به خواسته های معشوق، به خواسته های اون که دوستش داره. این اتفاقی میفته، اینا اثر عشقه. حالا در عشق عرفانی هم همینه. اگر کسی عاشق اون معشوق عرفانی انسان کامل بشه، کم کم باید رنگ او بگیره. تو اگر عاشق پیامبر شدی، اگر عاشق اهل بیت شدی، اگر عاشق امام رضا هستی، باید رنگ او بگیری. همین هم از ظاهر شروع میشه. همه اینها از چی شروع میشه؟ اصلا حرکت از ظاهر به باطن هست. حرکت همیشه از ظاهر به باطن هست. کم کم میبینی در ظاهرش داره تغییر اتفاق میافته، در پوششش، در نشستنش، در حرف زدنش، بعد کم کم روی افکارش تأثیر میذاره، روی خواستهاش تأثیر میذاره. میبینی مثلا همرنگ اهل بیت شده، فکرش درگیر اینه که امام رضا چجوری زندگی میکرد، امام رضا چی دوست داره، امام رضا دوست داره من چجوری باشم. میبینی عاشقیه دیگه، رنگ میگیره. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، یعنی یه موقع اصلا کاری به هیچ یار نداشتم، تو عالم خودم داشتم، برای خودم زندگی میکردم، میرفتم میومدم سرخوش، دام راهم شکن طره هندوی تو بود. بگشا بند قبا، بگشا بند قبا تا بگشاید دل من. حالا که منو عاشق کردی دیگه خودتو از من نپوشون. بگشا بند قبا، آنچه که پنهان هست رو بر من آشکار کن. این معشوق عرفانی اسراری دارد. بگشا بند قبا یعنی اسرار عشق رو، اسرار عالم رو که تو میدانی، این اسرار رو بر من آشکار کن. بگشا بند قبا تا بگشاید دل من، تا دل من هم گشایش پیدا بکنه، من سعه صدر پیدا بکنم، دلم خوشحال بشه، دلم شاد بشه. بگشا بند قبا تا بگشاید دل من، که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. گشاد یعنی گشایش. گشایشی که در کار من اتفاق افتاد، هر وقت هر گشایشی در کار من اتفاق افتاد، از پهلوی تو یعنی از جانب تو، از طرف تو بود. هر جا یک گرهی از کار من باز شد، همش از طرف کی بود؟ از طرف تو بود. بگشا بند قبا تا بگشاید دل من، که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. میتونه اشاره به اینم باشه که منو کنار خودت بشون، منو به خودت نزدیک کن. من وقتی پهلوی تو مینشینم، کنار تو مینشینم، مشکلاتم حل میشه، اصلا غم و غصه یادم میره، گرفتاری ها یادم میره. به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان میشد و در آرزوی روی تو بود. به وفای تو یعنی قسم به وفای خودت، به وفای تو اینجا با قسم هست. به وفای تو، تو خیلی با وفایی، قسم به وفاداریت که بر تربت حافظ بگذر. دست از این وفاداری بر ندار، بر تربت من هم وقتی من مردم، بر تربت من هم بگذر، بر خاک قبر من بگذر. به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان می شد و در آرزوی روی تو بود. که حافظ داشت از دنیا می رفت، هنگام جان دادن هم در آرزوی روی تو بود، تا وقت جان دادن هم در آرزوی روی تو بود. خب منی که اینقدر آرزومند روی تو بودم، وقتی مردم تو بیا به من سر بزن. از معشوقی داره صحبت میکنه که دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. از انسان کاملی صحبت میکنه که چهره پنهان کرده در پس پرده غیبت. قبلا اثبات کردیم که معشوق حافظ امام زمان است، قبلا کامل استدلال کردیم، دلیل آوردیم، با اوصافی که داره بیان میکنه دیگه کاملا واضح است. به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان میشد و در آرزوی روی تو بود. حافظ با این شخصیتی که داره که همه عالم رو مسحور خودش کرده، دل همه عالم رو به طرف خودش داره میکشونه، این شخصیت اسیر عشقهای ضعیف و خلاصه دنیایی نیست، نه اینکه حالا عاشق نبوده، همسر نداشته و فلان. اون عشقی که این گونه در بدرش کرده این عشق نیست، اون یه عشق خاص و ویژه است، متناسب با شخصیت حافظ. اشد حبن لله، آفرین، اشد حبن لله، شدت محبت و عشقشون برای خداست، لله هست. بسیار خوب، این هم از این غزل زیبا. یک بار دیگه غزل رو بخونم و تمام. بفرمایید. بله بفرمایید. بذار من غزل رو بخونم چند بعد بفرمایید. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق نهان خانه ابروی تو بود. هم عفالله صبا که از تو پیامی میداد، ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راهم شکن طره هندوی تو بود. بگشا بند قبا تا بگشاید دل من، که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان می شد و در آرزوی روی تو بود. که از جهان می شد و در آرزوی روی تو بود. گوارای وجودتون. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.